بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بهتر این قسم دوم از بیع فضولیه که فضولی بیع را للمالک انجام میده اما معت سبق المن، مالک یک نهی قبلا کرده. ببینیم آیا این صحیحه یا خیر. عرض کردیم که این بحث رو هم باید علل قاعده مطرح کرد و هم از دید روایات مختلف. علل قاعده تا اینجا اگر بخوایم یک تقسیم درستی بکنیم، علل قاعده هم باید از دو جهت بررسی کنیم. یک این که آیا خود این منع ثابت به منزلت رد لاحق هست یا نه. ما به تبع مرحوم اصفهانی و مرحوم امام روشن کردیم که این منع ثابت عنوان رد لاحق و به منزله رد لاحق نیست و این بحثش تمام شد. برخلاف مرحوم محقق ایروانی که مرحوم ایروانی گفت نه، این منع ثابت خصوصا اونجایی که مالک به صورت عام زمانی آمده مطرح کرده باشه، بگه من در هیچ زمانی راضی نیستم این مال من رو بفروشی، مرحوم ایروانی گفت اینجا این منع ثابت به منزله رد لاحقه. ما این رو رد کردیم. مسئله دفع و رفع رو هم توضیح دادیم به اون نکته دقیقی که درش بود. اما جهت دوم باز در همین بحث علل قاعده این است که آیا عمومات شامل این معامله میشه یا نه. عمومات یعنی احل الله البيع اوفوا بالعقود تجارتا عن تراض، آیا شامل این معامله که مالک آمده قبلا نهی کرده شامل این میشه؟ جواب این است که بله، خود عمومات شامل این معامله احل الله البيع. ما در بیع میخوایم یک رضایت مالک، در اوفو بالعقود یک عقد میخواییم یک رضایت مالک، در تجارت انتراض یک معامله میخواییم یک تجارت میخواییم یک تراض میخواییم و اینا در مانحنفی موجوده. در این معاملهی که فضولی انجام داده، عرض کردم بهترین مثالش اینه، پدری به فرزند خودش میگه این خانه مرا نفروش، بعد این فرزند هم میاد این خانه رو میفروشه. حالا بعد که فروغ این پدر میخواد این معامله رو امضا بکنه، احل الله البيع اوفوا بالعقود تجارتا عن تراض، این عمومات شامل این معامله هم میشود. پس ما دو جهت و دو بیان نسبت به قاعده داریم. روی هر دو بیان این بیع فضولی للمالک مع سبق المن من المالک عرض کردیم که صحیح و اشکالی نداره. از کجا انصراف داره؟ من چه انصراف چیه؟ نه 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 ابدا خور شعار میگه من هر معاملهی که معامله باشه ترازی هم باشه. اینجا ترازی هست دیگه، ترازی هست. خب اونجا جواب دادیم ما. خب بله اونا که میگن خود میدان، خب طبق اون مبنا اصلا اون قسم اولش حضوری هم شامل میشه، اونم رد میشه. بله خب پس دیدید ملاحظه کردید که رو قاعده مشکلی وجود نداره. بله اینم که توضیح دادیم اون عقلا نه اوغلایه عرض میکنن اوغلا منع سابق و به منزله رد لاحق میدونن نه میدونن خیلی اون رو اوغلا هستیم اونم اصلا اونم این که آیا منع سابق به منزله رد هست یا نه ما از به اوغلایی بحث کردیم دیگه اثری ندارن اگر اجازه لاحق نگرفت نه خب همین دیگه ما ادعا کردیم به ببینید یه بیان به مرحوم اصفهانی داشت اون در ذهن شریفتون بمونه فرمود منع صادق جلوی ایجاد معامله که نمیگیره ایجاد شد بله اگر اجازه نیاد نه این حتی رو میگه ندارن اوغلا یعنی اوغلا میگن اگر حتی اگر بعدا خود این مالک آمد گفت حالا من پشیمون شدم در این معامله به درد من میخوره من اجازه میکنم باز اوغلا میگن به درد میخوره نه ادعا نه اون مجرد دعواز های دفع نه این ارتوان رو اونجا میگیم اونجا اجماع داریم حالا اون روی نکته در اون وجود داره که انشاءالله عرض میکنه ببینید ما از نظر اوغلایی بررسی کردیم که منع قبل از معامله به منزله رد بعد از معامله نیست و اون تعبیری که مرحوم اصفهانی داشت و ما گفتیم تکمیلش رو هم از کلام امام بیان کردیم گفتیم امام یه استدلالی هم آورده استدلال خیلی خوبی هم آورده نه اوغلایی آورده نه اصلاح اوغلایی آورده چی فرمایید باز؟
من این من
سمرش هست چیه؟ من هیچ تکتیری نداشته باشه به بعد سمرش اینه که اگه بعدا اجازه نداد همون من کافی در این که این معامله اثر نداشته باشه
اجازه ندادن لاحق باشه که پایت میخوانی نادنه
قدرت گرفتن یا استفاده که اون من اصلاح سابق نداره میدونم این من اصلاح اگر فرض کنیم که بعدنم این نیامد تکلیف روشن بکنه ممکنه کسی بیاد بگه که خیلی خوب حالا که نیامده این باز ما استصحاب بکنیم اما اگه اومد گفت من اجازه میدم ببین این مقدار رو ما الان بهش نیاز داریم این مقدار رو نیاز داریم که اگر بعد از این من معامله واقع شد بعد از این معامله همون مالکی که من کرده بود آمد اجازه داد خب اینجا جای استصحاب که دیگه نیست ولی که الان این خودش آمده داره اجازه میکنه شکی وجود نداره بعد اونجایی که اجازه نکنه این رو ما این مقدار رو قبول میکنیم این مقدار که اگر مالک اجازه نکرد و ما شک کردیم بیاییم همون من سابق رو استصحاب بکنیم ولی اگر آمد اجازه کرد وقتی اجازه کرد یه شک وجود نداره میگیم خب حالا در همین فرض اون منع سابق دیگه اثری نداره از تأثیر میفته آقا منع وضعی دست مالک نیست من وضعی دست اون نیست اون میگه من اجازه نمیدم مثل این که بگه دیگه من اجازه نمیدم شما تو خانه ما بیایید نه ببینید یک کسی بگه من اجازه نمیدم شما تو خانه ما بیایید خب اون رو تکلیفی درست میکنه چرا؟ این اصلا تکلیفی کار حرام من انجام داده یعنی اگرم آمدیم این معامله فضولی رو گفتیم بعد از اجازه صحیحه اون موقع معصیتشو کرده خب حالا دنبال کنیم یه مقداری بحث رو این علل قاعده پس ببینید علل قاعده از دو جهت باید یکی از حیث این که آیا من سابق به منزله رد لاه هست یا نه، این یک، و دوم از حیث کفایت عمومات. بعد از این میم سراغ روایات. ببینید بحث از روایات، اگر یک کسی آمد به موقع عمومات اصلا کفایت میکنه، هم فضولی قسم اول و هم فضولی قسم دوم با عمومات تصحیح میشه، دیگه مشکلی ما نداریم. دیگه روایات هم به عنوان دلیل یا به عنوان معید، این برای تکمیل مطلبه. اگر کسی آمد گفت اصلا فضولی علل قاعده باطل است مطلقا، اون وقت میگیم آقا اگر روایات خاصی داله بر صحت فضولی داشته باشیم، این روایات بر قاعده حاکم میشه. خب ببینید حالا ما اگر الان یه قاعده را ازش قطع نظر بکنیم، اصلا کاری به قاعده نداریم، یک بیع فضولی داریم، فضولی للمالک فروخته اولا و مالک قبلا منع کرده ثانیا، آیا روایتی که این فضولی رو بگه درسته داریم یا نه؟ و دنبال این باشیم، و الا اگر روایات داله بر صحت فضولی مع عدم منع المالک باشه، او به درد ما نمیخوره. اینجا باید روایات رو پیدا کنیم که بگیم ولو مالک منع کرده باشد، اما روایت میگه صحیحه و همین برای ما کافیه. باید یه مروری به روایات فضولی بکنیم ببینیم چگونه. اولین روایت که مورد بحث واقع شده بود، روایت عروه بارقی بود که ما مفصل راجع به روایت عروه بحث کردیم و بالاخره گفتیم به نظر ما روایت عروه دلالت بر صحت فضولی نداره. اشکال عمدش این بود عروه وکیل تام الاختیار رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده. این روایت عروه رو گفتیم اصلا برای قسم اول فضولی هم به درد نمیخورد. حالا لو سلمنا که روایت عروه دلالت بر صحت فضولی داره، ولی اونجا رسول خدا منع نکرده بود عروه رو از این کار. رسول خدا به عروه یک دینار داد، فرمود برو با این یک دینار یک شاس بخر بیا، عروه رو بازار با این یک دینار دو تا شاس خرید، بعد آمد دو مرتبه یک شادش رو به یک دینار فروخت، آمد خدمت رسول خدا هم یک دینار را آورد هم شاد را آورد. در روایت عروه در فرض این که ما قبول کنیم دلالت بر صحت فضولی داره، ولی به درد این قسم ثانی نمیخوره، چون اونجا رسول خدا عروه رو منع نکرده بود که نفرمود این کار نکن. فوقش اگر مسئله وکالت عروه رو بگذاریم کنار، از اشکال اول صرف نظر بکنیم، میگیم عروه معذونه در این کار نبوده، نه اینکه ممنوع بوده. پس روایت عروه به درد ما نحنفی نمیخوره. میایم سراغ دلیل دوم، صحیحه محمد ابن قیس از امام باقر علیه السلام.
یک شخص یک
شخص نفت، یک شخص تصمیم کردن، این نفت باید این حاضر که ما دارم نه نفتش این است که من راضی نیستم دو تا خوش بخرید. نه نفرمون عرفن آقای مقدسی فرق داره. یه وقت میگه آقا با این یه دینار یه شاکونو بخرید، که یه وقت اونجا عرض کردیم امام فرمود، دیگران هم فرمودن که آقا اصلا مقصود جنس شاده، چه یکی چه دو تا، ولی ما قبول نکردیم بودی بر خلاف ظاهره. ولی رسول خدا نظر بود یه شاخ بخند دو تا نخند، بین این که بگه یه شاخ بخند و بگه یه شاخ بخند دو تا نخند فرق وجود داره اون فرق؟ نه این ظهور در من نداره، ظهور در من نداره. خب این سعیه محمد ابن قیس بود، سعیه محمد ابن قیس بودی کسی جاریه ای داشته، این مالک نبوده، قائب بوده، بچه این مالک و ابن این مالک جاریه رو برداشته به کسی فروخته. مشتری که این جاریه رو خریده رفته این جاریه رو مستولده کرده و از این جاریه بچه‌ای به دنیا آورده. حالا مالک اول میاد سراغ این مشتری میگه ولیدتی باعها ابنی به غیر ابنی، این بدون اجازه من برداشت فروخته و باید ولیده من رو بده. مراجعه می کنند به امیر المومن علیه السلام، همین مولای اول. امیر المومن می فرماد تو می تونی بری ولیده را، یعنی جاریه، با بچه ای که ازش به دنیا آمده بگیری بیاری، این مال توست. این هم میره ولیده رو میاره با بچه. مشتری دوم میاد خدمت امیر المومنی مسئله رو مطرح میکنه و چاره جویی میکنه. حضرت فرماد تو هم برو بچهش رو بگیر و به او بگو تا بچه من رو ندی منم بچه تو رو نمیدم. این هم همین کار رو میکنه، همین کار رو میکنه، میره بچهش رو برمیداره میاره میگیره، عقد میکنه، گروگان میگیره. بعد این هم که دیگه مجبور میشه اصلا معامله رو اجازه میکنه ولیده و این بچه رو به اون مشتری دوم برمیگردونه. توی این حالا این روایت صحیح محمد بن قیس باز بحث خیلی زیاد داشت، اگر مراجعه کنید سال گذشته شاید 7-8 جلسه ما راجع به صحیح محمد بن قیس بحث کردیم. ما قبول کردیم که این صحیح محمد بن قیس روایتی صحیح داله بر صحت فضولی، گفتیم تو این روایت داره که حضرت می فرماد برو عرض می شود که این بچه شو بگیر حتی یونفذ لک البیت، تا اون مالک اول بیع را تنفیذ کند. یا در یه قسمت دیگهش بود فاذا اجازه جاز، حضرت فرمود اگر مالک اول اجازه داد جاز. توی این روایت صحیح محمد بن قیس تعبیریست که ازش میشه به عنوان قاعده برای فضولی استفاده کرد که در هر معامله فضولی المالکو اذا اجازه جازه. خب مرحوم شیخ اعظم انصاری این جایی در قسم دوم فضولی میاد به ترکل استفسار استدلال میکنه، میفرماد حیث این که امام علیه السلام از این مشتری دوم استفسار نفرمود که آیا مالک اول قبل از آنی که این بایه و این بچه بیاد ولیده رو بفروشه منع کرده بود یا منع نکرده بود؟ شیخ انصاری فرمود ما از ترک الاستفسار در کلام امام علیه السلام استفاده میکنیم، پس مطلقا مالک اذا اجاز جاز چه قبل از این فضولی مالک من کرده باشد و چه مالک من نکرده باشد. این عرض میکنم که کلام مرحوم شیخ در کتاب مقاصده. مرحوم امام و مرحوم آلخویی عرض میکنم که حالا مرحوم امام رو عرض میکنیم. مرحوم امام به این ترک الاستفسار مرحوم شیخ اشکال داره. میفرمان اون چی که شیخ فرموده در استدلال به این روایت بر ما نحن فی غیر و تامن. چرا غیر و تامن؟ تو ذهن آقایون چی میان؟ آیا اینجا این استدلال شیخ به نظر شما درسته که امام ترک الاستفسار، امام معصوم علیه السلام ترک الاستفسار کرده؟ حالا که ترک الاستفسار یدل علی العموم، یعنی چه مالک من کرده باشه که نکرده باشه؟ چی در ذهن شما به دنیا میاد؟ بله؟ یعنی شهر مقام بلاخره داره حکم بیان میکنه، این حکم مطلق عموم داره. امام نفرمود که آیا مالک قبلا من کرده یا نکرده، این سؤال رو نکرد. حالا که این سؤال رو نکرد، یعنی ترک کرد استفسار و تفصیل بین من و عدم من رو. ترک الاستفسار یدل علی العموم. چی؟ عدم تقضیم من بوزی کجا؟ ببینید این که شما بفرمایید قبلا هم بود در کلمات مرحوم شیخ و دیگران، اینی که مولای اول آمده با مولای دوم مخاصمه کرده و این جاریه با بچه رو گرفته، این دلالت بر رد معامله داره. منطقه میشه رد بعدی. و اگر باز یادتون باشه مرحوم سید یزدی قدس سره همونجا فرمود این روایت سید محمد بن قیس دلالت دارد بر این که اجازه بعد از رد اشکالی نداره و سید فرمود دلالت داره ما اجازه بعد از رد اشکالی نداره. ولی الان بحث این است که آیا رد قبلی و منع قبلی هم تو روایت وجود داره یا نه. ببینید امام می فرماید این جمله‌ای که مالک گفته ولیدتی با اها ابنی به غیر اذنی، یعنی همین اندازه مفروض روایت و مورد روایت جاییست که اذن وجود نداره. اینجا دیگه معنا داره ما بیم مسئله ترک الاستفسار رو مطرح بکنیم. مفروض روایت یه فرضه. اگه از اول گفته بود که من از من سوال نکرد و اجازه نگرفت، خب بود آقا این فقط یه صورت داره میگه، صورت عدم الاذن. یه شامل صورت من نمیشه اینجا. مفروض روایت عدم الاذن. وقتی چنین مفروضی در روایت وجود داشته باشه دیگه مجالی برای استفسار نیست. بله؟ عدم الاذن نه دیگه شامل من نمیشه. اونجا یک کسی من کرده نمیاد یا آقای از من اجازه نگیره، یا آقا من منش کردم. عرفاً اونجا که منعی وجود داره نمیاد یا آقا از من اجازه نگرفت که میگه آقا منش کرده بشه گفته دارم نکن این کار رو. مرحوم آلخویی هم در مصباح الفقهاء این کلام امام در همون کتاب الفقه جلد دوم صفحه 187 ظاهراً باشه، مرحوم آلخویی هم میفرمان لا مجال استفاده العموم من الصحیحه من ناحیه ترک الاستفسار. هم امام هم مرحوم آلخویی استدلال شیخ رو قبول ندارن و هم با ایناست. یعنی نمیشه اینجا بیاییم بگیم آقا از جهت فقه الحدیثی ترک الاستفساره. و همین بیانی که امام فرمودن که همین بیان مرحوم آلخویی دارن، وقتی یک چیزی مفروض روایته مورد روایته، ما حالا بگیم که اینجا هر کل استفسار شده، این وشی درش نیست. خب پس ببینید روایت محمد ابن قیس از این جهت ترک الاستفسار نمیشه بهش استدلال کرد. امام رضوان الله تعالی علیه میفرماید خب حالا که استدلال شیخ رو ما رد کردیم، بیان دومی رو خودشون ذکر میکنن برای استدلال به این روایت. بیان دوم این است که این مولا، مولای اول آمده با مولای دوم مخاصمه و مناشره مخاصمه کرده. این مخاصمه ظهور دارد در این که مولا اول رد کرد معامله را، از هر عدم الرضا را. خب بعد بگیم فلو کان البیع مع رده صالحا لتعقب الاجازه لکان صالحا له مع نهیه بالاولویه و بدلات الالتزام. خب تو همین روایت داره اگر مالک بر اجازه داد فاذا اجازه جا، مفروض روایت اینه که مالک بعدا اومده رد کرده، اولا امام میفرماید اذا اجازه جا. بگیم اگر بعد از رد اجازه بکنه معامل صحیحه به مفهوم اولویه و به دلالت التزامیه، باید در اون صورتی که قبل از معامله مالک رد کرده و منع کرده و بعد بخواد حالا اجازه بکنه، معامله صحیح باشه. بله؟ حالا عرض میکنید بفرمایید. مستشکل که حالا باز خود امام اینا رو داره بیان میکنه، میفرمایند اگر کسی ما اشکال کنه که آقا این روایت اصلا مخالف با اجماعه، یعنی اینی که اجازه بعد از رد صحیحه برخلاف اجماع فقها است، وقتی برخلاف اجماع فقها است ما اصلا روایت رو کنار بذاریم دیگه، نمیشه ما بیم از مفهوم اولویت و از دلالت التزامی بر مانع نفی استفاده بکنیم. اینجا دو جواب مطرحه، یک جوابی رو که امام مطرح نمی کنن مرحوم سید مطرح کرده. مرحوم سید میگوید که اجماع معقدش رد بعد المعامله است. اونی که اجماع داریم این است که اگر بعد از معامله مالک آمد رد کرد ثم اجاز، این اجازه بعد از رد لا ينفع ولا تنفع. اما اجماع شامل اجازه مسبوق به منع قبل از معامله نمیشه، او رو نمیتونیم ببینیم اجماع داریم و بطلانش به کسی نیاد خیال کنه که اجماع شامل اون مورد هم میشه. بله؟ رفت یاد حالا ازده فرمایی عرض بکنم، یا این بیان، حالا این بیان یه عرض میکنم که عبارت اخرایی هم داره، عبارت اخراش اینه، سید میگوید معقد اجماع اونجاییست که خود موجب بیاد ایجاب کنه بعد رد کنه بعد بخواد قبول بکنه. عبارتی سید داره این است که اگر عرض می شود که رد مربوط به موجب باشد و یعنی کسی ایجاب کنه بعد رد کنه بعد قابل هم بخواد قبول بکنه، این قبول بعدی رد به درد نمی کنه. اما اگر رد از ناحیه قابل باشه، اون کسی که باید قبول بکنه اول رد کنه بعد قبول بکنه، این فرمان این هم از معقد اجماع خارجه. حالا باز ما به این میرسیم اون چی که حالا بیشتر میخواییم روش تکیه بکنیم جوابش خود امام میده. میفرماید خب شما میگید این روایت برخلاف اجماعه. آیا اجماع روایت رو به طور کلی از بین میبره یا مدلول مطابقی روایت رو از بین میبره؟ ایشون یعنی امام رضوان الله علیه میفرماید اجماع مدلول مطابقی رو از بین میبره و مدلول التزامی رو بود خودش باقی. و اینطور نیست که اگر مدلول مطابقی از حجیت ثابت شد ما بگیم حتما مدلول التزامی هم باید از حجیت ثابت بشه. در معنا و مدلول تبعیت بین دلالت مطابقی و التزامی هست. یعنی اگه دلالت مطابقی نداشته باشیم مجالی برای دلالت التزامی نیست. اما در حجیت میشه تفکیک کرد، بگیم یک چیزی مدلول مطابقیش حجت نیست اما مدلول التزامیش حجته. مثل اینکه خبرین متعارضین، در خبرین متعارضین اونجا همین رو میگیم، میگیم ما مدلول مطابقیش حجیت نداره به خاطر تعارض، اما مدلول التزامی هر کدام که نفی قول ثالثه حجیت داره. و به جمله امام میفرماید این اجماع مدلول مطابقی این روایت رو از بین میبره. مدلول مطابقی چیه؟ مدلول مطابقی چیه است که معامله انجام بشه، بعد از معامله رد بشه، بعد از رد مالک بخواد بیاد این رو اجازه بکنه. این میشود عرض بکنم مدلول مطابقی این روایت. اما و اجماع این رو منحدر می کنه، اجماع داریم اجازه بعد از رد فایده ای نداره. اما مدلول التزامی که اگر یک منع سابق باشه به طریق اولا و صحیح باشه، ایشون می فرماید این به قوت خودش باقی می مونه. حالا این کلام امام در همون جلد دوم البی صفحه 186 ببینید تا تکمیل کنیم انشاءالله. رسال الله.